أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد ملاک و ضابطه گناه کبیره و به تبع اون گناه صغیره اقوال متعدد و مختلفی وجود داره. بعد از این که ثابت شد تقسیم معاصی به کبیره و صغیره صحیحه، در مورد ملاک اختلاف شده. ما عرض کردیم، اقوال رو گفتیم، حدود 9 تا 10 تا قول اشاره کردیم. عرض کردیم برای فهم صحیح ملاک، علیکم السلام، علیکم السلام، مناسب است به سراغ روایات بریم. سه طائفه روایت نقل کردیم. یک طائفه ملاک گناه کبیره را این قرار داد: هر گناهی که خداوند متعال بر اون وعده عذاب و عقاب و آتش داده باشد، این گناه کبیره است. خب به تبع گناه صغیره اون گناهی است که وعده عقاب و عذاب و آتش بر اون داده نشد. طایفه دوم روایاتی بودند که در اونها عدد معینی برای کبائر ذکر کرده بودند. این روایات هم متعدد بود، از یک گناه تا 33 گناه بر حسب روایات و بر طبق اون چه که در روایات آمده نام بردند. یعنی تو بعضی روایات یکی، در بعضی 3 تا، در بعضی 5 تا، در بعضی 7 و همچنین 9 و 20 و 33، همه روایاتش هم هست که ما اشاره کردیم. طائفه سوم روایاتی است که هم ضابطه را ذکر کرده و هم عددی را برای کبائر اشاره کرده، یعنی متضمن هر دو جهته. به بعضی از این روایات هم ما اشاره کردیم. پس مجموعاً 3 طائفه از روایات در این مقام وجود داره. حالا ما در مواجهه با این روایات چه کنیم؟ مستفاد از این روایات در موضوع بحث ما، یعنی ملاک گناه کبیره چیه؟ روایات طائفه اولا دلالت بر این دارد که ضابطه کبیره آن است که خداوند متعال بر اون وعده عذاب و آتش داده. لکن همطور که قبلا اشاره شد، بحث این است که آیا وعده عذاب فقط در قرآن ملاکه یا شامل مواردی که در لسان ائمه وعده عذاب داده شده هم می شود. وعده عذاب به تعبیر دیگر وعده عذاب مطلقا ملاک کبیره بودن یک معصیت، یا ذکر عذاب به خصوص در قرآن ملاکه. چون ملاحظه فرمودید مرحوم علامه طباطبایی بنابر نقل صاحب جواهر ملاک را ذکر عذاب و نار در قرآن می داند. به نظر ما ملاک عذاب به نحو مطلقه، چه در قرآن ذکر شده باشه چه در روایات. دو دلیل بر این مدعا ما داریم. دلیل اول اطلاق این ادله است. در هیچ یک از این ادله ما او ادالله علیه النار مقید به ذکر در کتاب نشده، به نحو مطلق فرموده. شما تمام، من چند تا روایت رو دیروز براتون خوندم، همه تعبیرشونه کل ما او ادالله علیه النار یا کل ما اوجب الله علیه النار. اصلا قید ذکر در قرآن در هیچ کدام از این ادله نیست. حالا فرق به تعبیر اوجب و اوعده رو کار نداریم که اون رو دیروز گفتیم، ولی عمده این قیده که نیست. مهم اینه خداوند تبارک و تعالی وعده نار داده باشه. خب اگر در قرآن ذکر شده باشه قطعا یستق علیه انه اوعد الله. اگر در لسان روایات هم ذکر شده باشه قطعا یستق علیه انه اوعد الله، چون اون چه که بر لسان پیامبر و ائمه وارد بشه همون حکم اللهه. ما اصلا اونها را به یه معنا شارع ائمه رو و به یه معنا مبین شرع میدانیم. هرچه که اونا بگن، هرچه پیغمبر بگه، ما ینتقو عن الهوا، ائمه هم همینطوره. لذا اون چرا که اونها بگویند که خداوند وعده داده عذاب و آتش را، میشه از گناه، از گناهان کبیره. لذا اطلاق ادله شامل ذکر عقاب و عذاب بر گناه هم در قرآن و هم در روایات، چون هر دو مصداق ما او ادالله هستند. دلیل دوم ما یه روایتی است از عبدالعظیم حسنی و عمرو بن عبید. عمرو بن عبید، البته این روایت یعنی راویش فرق میکنه، اصل روایت یکیست. دیروز من آدرس این روایت رو هم عرض کردم، این از اون روایاتی بود که در طائفه دوم اشاره شد، روایاتی که عدد معینی را برای گناهان کبیره ذکر کرده و در این روایت به 20 گناه کبیره اشاره شده. کافی جلد 2 صفحه 285 حدیث 24، من لا یحذره الفقیه جلد 3 صفحه 367 حدیث 1746 و در وسائل هم جلد 15 صفحه 318 حدیث 2 از باب 46 ابواب جهاد النفس. روایت طولانیه، من حالا متن روایت رو نمیخوام بخونم، فقط به یک بخشی از این روایت که مورد نظر ماست اشاره میکنم. در این روایت حدود 20 گناه ذکر شده، برای هر کدام استناد شده به آیه از قرآن. علت حرمت و گناه بودن اونها رو هر کدام دونه به دونه به استناد یک آیه از آیات قرآن بیان میکنه. بعد که شرب خمر را بیان میکند در ادامه میفرماید، یعنی شرب خمرم از کبائر، لأن عبارت روایت اینه، امام علیه السلام اینه، لأن الله عز و جل نها عنهما کما نها عن عبادت الاوثان و ترک الصلات متعمدن. اینم عطف شرب خمر میشه. شرب خمر حرامه، چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی از اون نهی کرده، همانطوری که از عبادت بت‌ها نهی کرده. باز از جمله کبائر و ترک الصلات متعمدن او شیئاً مما فرض الله عز و جل، ترک نماز عمدن یا ترک هر چیزی را که خداوند واجب کرده است عمدن، اینم از گناهان کبیر است. چرا؟ عمده ما نظر ما به این جمله است، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ترک الصلاة متعمدن فقط بری اون من ذمت الله و ذمت رسوله. چرا ترک نماز یا چیزی که واجب است حرامه؟ علت و حرمتش چیه؟ اینجا دیگه به آیه قرآن استناد نشده. میفرماد چون رسول خدا فرمود که هر کس نماز را ترک کند عمدن، این از ذمه خدا و رسول خارجه. خب اینجا نفس تعلیل حرمت ترک صلات متعمدن به فرمایش رسول خدا، این دلیل بر چیه؟ چرا ترک نماز متعمدن از گناهان کبیر است؟ دیگه این آیه از قرآن درش نیامده که وعده آتش در اون داده شده باشه، بلکه استناد شده به یک کلامی از رسول خدا، یعنی استناد شده به سنت. که چی؟ که کسی که این چنین باشد از ذمه خدا و رسول خارج. درسته اینجا حالا وعده آتش نیست، ولی بالملازمه بر وعده آتش دلالت میکنه. و این توسط کی بیان شده؟ رسول خدا. رسول خدا اینو فرموده، آیه ای از قرآن که نیست که. نفس استدلال به سنت برای کبیره بودن این نشون میده پس ملاک برای معصیت کبیره این نیست که صرفا در قرآن او ادالله علیه النار باشه، بلکه اگر در سنت هم وعید بر عذاب ذکر بشه، در لسان معصومین هم ذکر بشه، این اثبات کبیره بودن میکنه. بله بله، سند این روایت خوبه، از امام صادق علیه السلام. این رو فقیه میگم، به هم عمرو بن عبید نقل کرده، هم عبدالعظیم حسنی. اون وقت من لا یحضر الفقیه داره، مرحوم کلینی نقل کرده. یه مؤید هم، البته اینو من میگم مؤید، دقت کنید، یه مؤید هم به عنوان این مسئله ما میتونیم ذکر کنیم، یه روایتی رو به عنوان مؤید بگیم. عن الحسن ابن زیاد العطار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قد سمى الله المؤمنین بالعمل الصالح مؤمنین. خداوند تبارک و تعالی مؤمنین را مؤمن نامید به واسطه عمل صالح. ولم یسم من رکب الکبائر و ما وعد الله عز و جل علیه النار مؤمنین فی قرآن ولا اثر ولا نسمهم بالایمان بعد ذلك الفعل. تصرفان آدرس این روایت من در همون باب 46 وسائله، جلد 15، این اصلش که معلومه، اما حالا حدیثش رقمش نوشتم، جلد 15 صفحش هم نمیدونم الان ننوشتم، باب 46 از ابواب جهاد و نفسه. ببینید در این روایت میفرماید خداوند تبارک و تعالی مؤمنین را به خاطر عمل صالح به عنوان مؤمنین نامید، اما کسی را که بر مرکب کبائر سواره، اهل گناه کبیره است، اهل ارتکاب ما وعد الله علیه النار است، اون را به عنوان مؤمن معرفی نکرد. لم یسم من رکب الکبائر فی قرآن. در روایات هم به این عنوان نامیده نشدن و ما اینها رو بعد از ارتکاب کبائر به عنوان مؤمن نامگذاری نمی کنیم. ببینید حالا اینجا درسته بحث از تسمیه به مؤمنه، ولی روایت در کنار قرآن ذکر شده، میگه نه در قرآن به این نام ذکر شده و نه در روایات. خب به دلیل ارتکاب کبائر. خب اگر یعنی ممکنه یک کسی در قرآن مؤمن نامیده نشه ولی در روایت در قرآن هیچ اشاره‌ای به او نشده باشه اما در روایت نامیده شده باشه، یعنی قرآن متعرض نشده که آیا مؤمن هست یا نیست، کبیره را ذکر نکرده. علت تسمیه ایمان، تسمیه به مؤمن، عمل صالح. علت عدم تسمیه به مؤمن هم ارتکاب کبائر. خب این هم در قرآن و هم در روایات. میگه نه در قرآن و نه در روایات به این نام نامیده نشده اند. پس معلوم شه
در مؤمن نامیده نشده در روایات، ولی در این نمیشه که کسایی که مؤمن هستن کواکری که در روایات باشه انجام داده باشن.
نه دلیل بر چی ما داریم میاریم؟ ببینید نه ببینید ما ادعامون چی بود؟ ادعای ما این بود که کل ما اوعد الله علیه النار چه در لسان قرآن و چه در روایات ملاک کبیر است. خب داریم تأیید میکنیم این مطلب را که ممکنه چیزی در قرآن نباشه ولی در روایات ذکر شده باشه. اون چی که این روایت دلالت میکنه بحث تسمیه ایمانه، تسمیه به مؤمن. درسته؟ لذا من گفتم مؤیده، دلیل نگفتم، گرچه میشه دلیلم قرارش داد با این بیانی که من عرض میکنم. اما دلالت مطابقی این روایت چیه؟ دلالت مطابقی این روایت اینه که در تسمیه به مؤمن ملاک فقط قرآن نیست، روایات هم میتونن، ولو اینکه قرآن هیچی نگفته، ممکنه قرآن یک کسی را اصلا اسم نبرده که لیس به مؤمنن، درسته؟ اما در روایت ذکر شده که و لیس به مؤمن. خب پس این شأن رو برای ائمه و معصومین قائلن که چیزی که در قرآن ذکر نشده در روایات ذکر بشه. ملاک برای تسمیه ایمان، تسمیه به ایمان و عدم ایمان چیه؟ عمل صالح و ارتکاب الکبائر. پس بالملازمه دلالت میکنه اگر در یک جایی در یک موردی ائمه کسی را به واسطه ارتکاب کبیره گفتند هذا لیس به مؤمنن، فرض اینه که در قرآن نباشه. نه نظر ببینید، فرض اینه، نه ببینید، نه بحث به صورت ضابطه کلی که نیست، درسته؟ بحث اینه در قرآن هم یکی یکی مصادیق ذکر شده که مثلا کسی که فرض کنید که این کار رو بکند، کسی که کفر به الله داشته باشد جاش تو آتشه، کسی که مثلا فرض بفرمایید که اکل ربا بکند جاش تو آتشه، یکی یکی موارد رو گفتن. خب حالا در روایات اگر یه موردی که هست، موارد متعددی در روایات که تو قرآن نیامده، خب اگر در روایت بیان شد کسی که مثلا لواط بکنه جاش تو آتشه، خب یعنی دیگه هذا لیس به مؤمنن، این تو قرآن نیامده. در قرآن بر لواط وعیده بر آتش داده نشده، اما در روایت هست. خب پس میشه در روایت یک کسی از دایره ایمان خارج بشه به خاطر کبیره، اینو ائمه گفتن، قرآن نگفته. دقت فرمودی؟ روشن شد حالا؟ پس ما حتی شاید بالاتر از تأیید بتونیم اینو به عنوان یک دلیل اصلا بیاریم. توجه داری؟ اگه دلالت مطابقی این روایت رو ببینیم خب میشه به عنوان تأیید، ولی با توجه به این که علت تسمیه ایمان عمل صالح و علت خروج از دایره این تسمیه کبیره، ارتکاب کبیره قرار داده شده، پس معلومه ملاک در کبیره فقط ذکر در قرآن نیست. نه حتی میگم شاید به عنوان دلیل هم ما بتونیم بیاریم این عبارت، ولی لم یسم من رکب الکبائر و ما وعد الله عز و جل علیه النار مؤمنین فی قرآن ولا اثر، نه در قرآن و نه در هیچ سخنی از معصومین کسی که مرتکب کبائر بشه به عنوان مؤمن نامیده نشد. لذا به طور کلی ملاک و ضابطه کبیره به نظر ما، ما او عدلا علیه النار، روایات صحیح هست، فی الجمله این مسئله تردیدی درش نیست، چه این ایاد علی النار در قرآن باشه چه در روایات. خب با دو طایفه دیگه چه باید بکنیم؟ خب یه طایفه روایاتی رو به عنوان در یه طایفه گناهان کبیره با یه عدد معین ذکر شده، به نظر ما کسانی که برای کبیره در مقام ارائه ضابطه عدد گفتند این کار اشتباهه، چون ملاحظه فرمودید در بین اقوال فکر میکنم قول هشتم و نهم بود، یه عده ضابطه کبیره را این هفت یا این نه مورد دانستن که ما اشاره کردیم. ولی با توجه به جهاتی که عرض میکنم قطعا نمیتونیم عدد را، حالا فل جمله چه یکی چه پنجتا چه دهتا چه سیتا، ملاک کبیره قرار بگیم کبائر منحصر در این هاست. با توجه به چند جهت این معلوم میشه. اولا
در طول زمانهای متفاوت بوده دین اسلام که یک دفعه
نه ببینید مثلا اون روایت نه، حالا عرض میکنم جهاتش مختلفه، حالا من جهاتشو عرض نه مثلا اون وقتی که حالا فرض کن هفت تا گفته شده توش مثلا اکل و ربا نبوده، اون موقع ربا نبود، چرا؟ زنا نبود، سرقت نبود، این دیگه چیزای از اول خلقت بشر با این چیزا بشر مأنوس بوده. نه در این که این سیئات در همه نه، ولی بحث زنا، بحث اکل مال یتیم، اینا مواردی که ظلمه. ببینید مصادیق ظلم هیچ وقت در هیچ دینی جایز نبوده، سرقت نمیدونم اینا چیزایی بوده که، ولی خب تو بعضی روایات نیست. شما حالا روایات من دیروز خوندم، مراجعه بفرمایید به اون ابواب 45 و 46. با توجه به این جهاتی که عرض میکنم حالا عنایت بفرمایید، اولا در روایات از یک گناه تا 33 گناه ذکر شده. خود این اختلاف عدد نشون دهنده اینه که یه عدد معین ضابطه نیست، بلکه در هر روایتی ممکنه بنا به جهتی یه تعداد خاصی ذکر شده. مثلا تارتن ممکنه شرایط سائل، کسی که در مقام سؤال بوده، اقتضا می کرده امام اون یا معصوم اون گناه خاص رو ذکر کنن، یا مثلا شرایط عمومی به گونه ای بوده که لازم بوده به اون گناهان خاص اهتمام بیشتری بشه، یا مثلا فرض بفرمایید حضرات معصومین در مقام بیان اکبر الکبائر بودن. شما ملاحظه فرمودید در بعضی روایات اصلا تعبیر به اکبر الکبائر بود، اون هفتایی که تو روایات ذکر شده تو دو سه تا روایت اصلا تعبیر به اکبر الکبائر بود که وعده عذاب برش داده شده. این جهات باعث شده اختلاف در عدد روایات کبیره پیدا بشه، لذا نمیتونیم عدد هفت را و نه نه را و نه بیس را و نه ده را، هیچ کدام را ملاک قرار بدیم، چون واقعا از هیچ کدام از این روایات حصر استفاده نمیشه و روشن اینا ضابطه نیست. چطور میشه یه گناهی در یه روایتی ذکر بشه به عنوان کبائر در روایت دیگه ذکر نشه؟ اصلا اینا در مقام احصاء گناهان کبیره نبودن، ذکر به عنوان مثال شده یا در مقام اهتمام به یک گناه خاصی یا بعضی گناهان خاصی بودن، یا گناهانی در جامعه شیوع داشته اینها با تأکید بیان شده، یا این گناهان از سایر گناهان شدیدتر و بزرگتر بودن لذا حضرات نقل کردن. در یه روایتی خوندیم که امام می فرماید اکبر الکبائر هفت تا گناه، راوی در آخر سوال میکنه زنا و سرقت جز اینا نیستن؟ حضرت می فرماید نه، زنا و سرقت رو میگه جز اکبر الکبائر نیستن، اکل و مال الیتیم ظلمن، اکل و ربا اینا جز اکبر الکبائره، زنا طبق اون روایت میگه از اکبر الکبائر نیست. حالا گناهان کبیره مراتب داره، بعضی نسبت به بعضی اکبرند، بعضی نسبت به بعضی کوچکترند. حالا ما کاری به مراتب اونها نداریم، ولی به طور کلی روایات طائفه دوم که ازش عدد معینی استفاده می شود نمیتونه ملاک قرار بگیره، و لذا همه اقوالی که به نوعی ضابطه کبیره را یک عدد معین میدانند و عدد معینی را برای کبیره ذکر کردن به نظر میرسه درست نیست. و شاهد و علی ذلک که ما بالاخره عدد معین گناه کبیره را از کجا به دست بیاریم؟ اگر ملاک قرآن باشه یک عدد به دست میاد، اگر ملاک سنت باشه یه ملاک دیگری به دست میاد، و بعضا اینها با هم عموم و خصوص منوجن. یه سری گناهان مشترکن در هر دو ذکر شده، یه عده در هر دو ذکر، یعنی در قرآن ذکر شده در سنت نشده و بالعکس. لذا ما اصلا نمیتونیم به نظر میرسه که عدد ذکر کنیم. اتفاقا طائفه سوم روایات هم یک شاهدی است بر این که ملاک کبیره همون ضابطه است که در روایات طائفه اولا بیان شده، چون در طائفه سوم علاوه بر ذکر تعدادی از گناهان کبیره به ضابطه کبیره هم اشاره شده. مثلا در روایت محمد ابن مسلم که دیروزم خوندیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الکبائر و سبع، عدد داده، قتل المؤمن متعمدن و قذف المحسنه و الفرار من الزحف و تعرب بعد الهجره، که گفتین منظور از این تعرب بعد الهجره همون شرک و کفر بالله، و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه و کل ما اوجب الله علیه النار. حضرت فرموده کبائر هفتاست، هفتا رو فرموده، و هرچه که خداوند متعال بر اون آتش رو لازم کرده. خب این چی رو میرسونه؟ اگر محصول در عدد معین بود، مثل اونه که بیان از شما کسی سوال کنن آقا من کیا رو مثلا دعوت کنم، شما مهمونی میخواید بدید، از سوال میکنم من کیا دعوت، میگی حسن و حسین و تقی و نقی و همه کسایی که مثلا با من تو فلان جلسه شرکت میکنن. خب همین آقای میری مثلا این وقت بگی آقا من فردا میخوام سور بدم، بگین کیا دعوت کنیم، میگه مثلا آقای فلان و فلان و فلان و همه اون کسایی که تو این درس ما با هم هستیم، اون وقت بیچاره میشه دیگه. ببینید این معناش چیه، وقتی اگر اسم دو تا سه تا چهار تا برده، یا به عنوان مثال یا اهمیت بیشتری داشتن، اسم اون سه چهار نفر رو برده، مثلا اینجا میگه آقای مسعودی و آقای فلان و آقای چون اینا مهم من برای شما، این سه چهار نفر رو اسم میبره، بعد میگه و همه کسایی که هستن، ذکر چند نمونه یا نشانه اهمیته یا فقط به عنوان مثاله. لذا با توجه به این که به اصطلاح بله ها چهارشنبه هم هست، بله یادآوری فرمودن چهارشنبه هم هست، یه روایت هم باید بخونیم. پس ببینید نتیجه بحث ما در مقام دوم این شد که گناه کبیره گناهی است که وعده، این آدرس این روایت هم بگم، کافی جلد دو صفحه 212 حدیث 3، وسائل جلد 15 صفحه 322 باب 46 حدیث 6. ها؟ آره. نتیجه بحث ما در مقام دوم این شد که گناه کبیره گناهی است که وعده عذاب و آتش بر اون داده شده، ولی صغیره گناهی است که وعده عذاب و آتش بر اون داده نشده، اما در این حال گناه و سیئه محسوب میشه. حالا این که چه تعدادی و چه مواردی وعده آتش برش داده شده و چه تعداد داده نشده، این دیگه باید استرسا کرد. کجا؟
به طور کلی.
خب بیا بگو، ببین همینجوری ادعا نکن، کجا وعده آتش برش داده شده؟ چی گفته اینو؟ خود در میاری، چی گفته؟ بله گفته، مثلا فرض کن یه چیز، اونو ما جواب دادیم، این که ما در بحث وجود صغیره این بحثو کردیم، این وقتی یه روز نمیای اینجوری میشه دیگه. آره خوب شد گفت، حالا شما خودت هم همچین خیلی بله بله. فقط اینو عرض کنم خدمتون، ببینید در بعضی روایات داره عدد سبع اشاره کردن که این احتمالاً سبعین باید باشه. بعد صاحب حدائق نقل میکنه که در یه روایتی عدد گناهان کبیره به 700 گناه رسونده شده. حالا میخوام عرض کنم که ببینید عدد بالاخره مشکله، این که ما احصا کنیم چه گناهانی این به اصطلاح برش وعده آتش داده شده. حالا به هر حال هذا تمام الکلام فی المقام الثانی، اما المقام الثالث که انشاءالله شنبه بحث خواهیم کرد، این که آیا اصرار بر صغیره از گناهان کبیره محسوب می شود یا نه. تا بعد برسیم به مقام چهارم، مقصود اصلی بحث ما، آیا اجتناب از صغیره در معنای عدالت معتبر است یا خیر. اون وقت اینجا باید بحث کنیم اصلا اصرار بر صغیره یعنی چی، تا بعد ببینیم اصلا از کبائر محسوب میشه یا نمیشه. اما روایت همیشه هم میمونه آخر سر، وقتم کم میاد، یعنی میدونید نمیشه بالاخره وقت رو، بحث رو وسط کار رها کرد. روایتی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد مفاخره، تفاخر و فخر فروشی، می فرماید من صنع شیئا للمفاخره حشره الله یوم القیامه اسود. کسی که کاری رو برای فخر فروشی انجام بده، خداوند متعال روز قیامت او را سیاه محشور میکنه. فخر فروشی از ریزترین و جزئی ترین حالات مربوط به انسان شروع میشه تا فرض کنید کسی که حالا یه ریاست و یه موقعیت و یه چیزی داره. فکر نکنیم فخر فروشی منحصر در کسی است که مثلا از یک قدرت، موقعیت یا ثروتی برخورداره یا از زیبایی برخورداره. فخر فروشی یه حالت نفسانی است که جلوه میکنه. ممکنه دو تا آدمی که هر دو در شرایط اجتماعی و مالی یکسانی باشند، هر دو در نهایت فقر، اما همین آدم فقیر اگر به یک خودکاری که دستش میگیره، به یه تسبیحی که دستش میگیره، به یه نمازی که میخونه، به یک کفشی که میپوشه بخواد تفاخر بکنه، این مذمومه، تا برسه به کسی که حالا به حسب ظاهری ابزار تفاخر براش بیشتر فراهمه. این خیلی مهمه. فخر فروشی ضد تعالی و کمال انسانه. خداوند متعال میخواد انسان هی خودیت‌ها و منیت‌ها درش از بین بره، خودش رو نبینه. این حب نفس این در انسان ضعیف بشه. خداوند متعال میخواد انسان از این اموری که ممکنه فریبنده باشه برای انسان او رو رها بده، رهایی بده. اما عرض به حضور شما همین کارها واقعا آدم یه وقت آدم بدون این که گاهی روایات رو که میشنوه میگه خب حالا ما که اصلا مشمول این روایات نیستیم، ما کجا و تفاخر کجا، ولی اینجور نیست. با دقت در احوال شخصیه خودمون واقعا همین امروز بشینیم فکر کنیم از صبح تا حالا به اون لایه‌های پنهانی ذهن و روان و روحمون مراجعه کنیم. از در خونه که میایم بیرون اگر بشماریم، اگر بشماریم تا همین درس که میایم تا شب، ببینیم کلی فخر فروشی کردیم. واقعا اینجوری ها، کلی فخر فروشی کردیم. منتها مراتب داره، اینو دقت کنید. امیرالمؤمنین، اینو امام رضا میفرماید، امیرالمؤمنین یه روزی رفتن عیادت سعسعه ابن سوهان. خب از اصحاب خاص امیرالمؤمنینه. سعسعه ابن سوهان از خواص اصحاب امیرالمؤمنین. مریض شده بود، این در روایت وارد شده که امیرالمؤمنین در مرض سعسعه از او عیادت کرد. ان امیر المؤمنین عاد سعسعه ابن سوهان فی مرضه، فلما قام من عنده قال، وقتی که میخواست از کنار سعسعه بلند شه یه جمله ای فرمود، این خیلی عجیبه، قال یا سعسعه لا تفتخرن علی اخوانک به عیادتی یاکه و تقلا. ببینید این مراقبت و امیرالمؤمنین داره که وقت سعسعه با این که من اومدم عیادتت کردم یه وقت به برادرانت فخر فروشی نکنی، بگی آره من کسی هم که امیرالمؤمنین اومد دیدن من. یاکه بر حذر باش و تقلا. ببینید وقتی این حال فخر فروشیه به چیه مگه؟ اونم کی؟ وقتی سعسعه به عیادت امیرالمؤمنین فخر فروشی بکنه، پس معلوم میشه دیگه کار ماها زاره. یعنی نمیگم او این کار کرده ها، میخوام عرض کنم امکانش هست که انسان به برترین امور به نظر خودش و بالاترین امور تفاخر بکنه. یه وقت نکنه به برادرانت مفاخره کنی به واسطه این که مثلا من آمدم عیادت شما. لذا خیلی این مسئله مهمه، این باعث سقوط آدمه، باعث نزول آدمه. ممکن هزار تا کار چیزم آدم بکنه فکر کنه هی داره ترقی روحی میکنه، اما به همون معنویاتش، به عبادتش، به زیارتش، به مستحباتش به دیگران تفاخر بکنه. روایت اولو من سنع شیئا للمفاخره، بهار جلد 73 صفحه 292 حدیث 20. این روایت هم از امام رضا، مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 900 حدیث 13599. خدا انشاءالله ما را از شر شیطان حفظ کنه. الحمدلله.